بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ اولیه ایران به طرح تبادل اورانیوم را دریافت کرد. باراک اوباما رشد اقتصادی ایالات متحده را نشانه فرونشستن بحران اقتصادی دانست. و وزیر خارجه آمریکا در میان تدابیر شدید امنیتی به دیدارش از پاکستان ادامه می‌دهد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر و گزارش و البته برنامه نگاه تازه که در نیمه دوم همین مجله پخش میشود. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، جمعه است، 8 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 اکتبر سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به چند خبر با بکتاش خمسه‌پور.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید پاسخ اولیه ایران درباره پیشنویس توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را دریافت کرده است. جزئیات پاسخ ایران هنوز اعلام نشده است. پیشتر خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد تهران خواستار اصلاحات فنی و اقتصادی در پیشنویس شده است. طبق پیشنویس پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران باید بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به روسیه و فرانسه بفرستد تا در آنجا به سوخت هسته‌ای برای راکتور پژوهشی تهران تبدیل شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید داده‌های جدید که حاکی از رشد اقتصادی است به این معناست که رکود اقتصادی ایالات متحده در حال فروکش است.
The 3.5% growth in the third quarter is the largest 3-month gain we have seen in 2 years.
باراک اوباما روز پنجشنبه طی سخنانی در واشنگتن همزمان هشدار داد که راهی دراز تا بهبودی کامل اقتصاد در پیش است. طبق آمار رسمی برای نخستین بار طی بیش از یک سال گذشته اقتصاد ایالات متحده بین ماهای ژوئیه و سپتامبر 3.5% رشد داشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به دیدارش از پاکستان ادامه داد. وی روز پنجشنبه در شهر لاهور از مسجدی دیدن و در دانشگاهی با دانشجویان دیدار کرد. او دیدار سه روزش از پاکستان را روز چهارشنبه تنها ساعتی پس از حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده در پیشاور آغاز کرد که در آن دست کم 105 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. هیلاری کلینتون هدف دیدارش از پاکستان را گشودن صفحه جدیدی در روابط آمریکا و پاکستان خوانده است. زمین‌لرزه شدید مناطقی از افغانستان و پاکستان را تکان داده است. در ارتباط با تلفات یا خسارات احتمالی این زمین‌لرزه که روز پنجشنبه در کوههای هندوکش در افغانستان روی داد، گزارشی مخابره نشده است. رئیس اداره هواشناسی پاکستان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این زمین‌لرزه در اعماق زمین روی داده و بعید است خسارت قابل توجهی به بار آورده باشد. مرکز زمینشناسی ایالات متحده شدت این زمین‌لرزه را 6 درجه ریشتر برآورد کرده است. خلبان نگران یک شرکت هواپیمایی ایرانی پس از اینکه هواپیمایش دچار نقص فنی شد از مسافران خواست دعا کنند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد هواپیمای بوئینگ شرکت هوایی آسمان روز پنجشنبه پس از 6 ساعت تأخیر از فرودگاه تهران پرواز کرد، اما به دنبال یک نقص فنی ناگزیر به بازگشت شد. ایران که سالهاست تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته، امکان خرید هواپیماهای مدرن یا قطعات یدکی را از دست داده و ظرف دهه اخیر با تعدادی سانحه هوایی روبرو شده است.
با سپاس، بکتاش خمسه‌پور بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید: ایران سرانجام به طرح تبادل اورانیوم پاسخ داد. یارانه ها را به حساب خودتان می‌ریزیم. تازه ترین سخنان محمود احمدی نژاد درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها. درخواست رهبر کاتولیک های جهان از مقامات جمهوری اسلامی درباره آزادی عقیده و مذهب در ایران. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. جمهوری اسلامی روز پنج شنبه پاسخ رسمیش به پیشنویس توافقنامه وین برای تبادل اورانیوم ایران را به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد. بنا به گزارش‌ها علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس گفته است ملاحظات تکنیکی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای چگونگی تأمین سوخت نیروگاه تحقیقاتی تهران باید تأمین شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید محمد البرادعی مدیر کل این آژانس در حال مذاکره با آمریکا، روسیه و فرانسه است تا در پرتو پاسخ ایران به توافقی که مورد نظر همه طرفین مذاکره باشد دست یابد. در این باره حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی کرده با مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان و ابتدا از او پرسیده است با توجه به انتظارات طرفین مذاکره آیا دستیابی به چنین توافقی امکان پذیر است؟
بله، یک توافق همه جانبه امکان پذیر هست، ولی الان هنوز سطحایی وجود داره که قبلا بایستی از پیش پا برداشته شن. یکی سه قطعنامه شورای امنیت هست، 1695، 1737 و 1747، که فروش هر نوع اورانیوم خام به صورت کیک زرد و یا اورانیوم غنی سازی شده رو ممنوع میکنه و در قسمت‌های بعدی هم در قطعنامه‌های اخیر فروش هر نوع تجهیزات همراه با سوخت هسته‌ای رو ممنوع میکنه. بنابراین اگر قرار باشه که ایران این 1300 کیلوگرم اورانیوم 3.5% رو به روسیه بده، بعد از فرانسه یا جای دیگر 250 کیلوگرم 19.75% غنی سازی شده رو بگیره و این هم برای مصرف راکتور آزمایشگاهی تهران برای تولید ایزوتوپ رادیواکتیو باشه، بایستی که قبلا این قطعنامه ها سلب اعتبار بشه و در حقیقت تحریم های مربوط به اون هم از لغو بشن. از نظر اقتصادی هم خب این فقط کارش اینطور ممکنه که ایران این 1300 کیلوگرم 3.5% رو به روسیه بفروشه و روسیه متقابلا به فرانسه بفروشه، فرانسه اون وقت این 250 کیلوگرم نزدیک به 2% رو به ایران بفروشه. خب این از نظر اقتصادی به نفع ایران نیست که با این تکنولوژی بسیار عقب مونده‌ای که داشته این همه اورانیوم غنی سازی شده ضعیف رو به روسیه بده و بعد به قیمت‌های بازار این 250 کیلوگرم رو بخره. این حرف از نظر اقتصادی مشکل هست، نادرست نیست.
در رابطه با این پیشنویس یه صداهای مخالفی هم در ایران بلند شده، از جمله اینکه میرحسین موسوی گفته مذاکرات ژنو واقعا مایه حیرت و قول و قرارهایی که ایران داده اگه اجرا بشه زحمات دانشمندان ایرانی در طی سالهای گذشته باطل میشه، اگر اینا اجرا نشه اون وقت تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال میکنن. در مقابل احمدی نژاد میگه که ما یک ذره از حق هسته‌ای خودمون عقب نشینی نمی‌کنیم، ولی به طور تلویحی موافقت کرده با پیشنویس توافقنامه و گفته که آماده همکاری هسته‌ای هست. این رو شما چگونه استنباط می‌کنید؟ این صداهای مخالف و متضاد به خصوص از احمدی نژاد که پیشتر گفته بود اصلا مسئله هسته ایران تمام شده است.
در این مورد فکر میکنم هر دو طرف حق داشته باشن. خب آقای احمدی نژاد الان صحبتی که در مشهد کرده میگن که غرب از موضع تقابل به موضع تعامل رسیده، معنیش این هست که ما کماف سابق به غنی‌سازی در سطح 3.5% میتونیم ادامه بدیم و من هم فکر میکنم این اصل با پذیرفتن کنترل گسترده تر آژانس درست است و خب این مسئله بوده که تا به حال غرب قبول نمی کرده، الان قبول کرده. اون طرف هم صحبت آقای موسوی هم از این نظر درست هست که ایران در مقابل این عقب نشینی که کرده از مواضع پیشینش معلوم نیست چی داره میگیره، چون اصلا نماینده ایران هنوز این مسئله که قبل از این که ما همچین قراردادی رو امضا کنیم تحریم های مصوب شورای امنیت علی ایران باید لغو بشه همچی خواستی مطرح نشده، گویا اصلا آقای احمدی نژاد همچون رفتار میکنه که همچین چیزی وجود نداشته. در این مورد هم فکر میکنم منظور آقای موسوی این باشه، اینکه زحمات دانشمندان ایرانی اینجا از بین رفته، فکر نمی‌کنم این حرف درستی باشه در این زمینه. در این مورد من صحبت آقای موسوی رو متوجه نمیشم. احتمالاً ایشون مسئله‌شون همین نگرانی‌هایی هست که در مقابل اون چه که آقای احمدی نژاد عقب نشینی هایی که به دلایل داخلی مجبور شده در سطح بین المللی بکنه، هنوز چیزی از غرب نگرفته که قابل عرضه باشه.
گفتگویی بود با مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان، در ارتباط با تازه ترین تحولات مرتبط با پرونده فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با گزارشی در ارتباط با تحولات درونی ایران. محمود احمدی نژاد که روز پنجشنبه در مشهد سخن می‌گفت، دولت خود را برآمده از ملت و مصمم برای اجرای عدالت توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اقدامی بزرگ برای اجرای عدالت دانست. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه بیشتر بر این نکته تأکید کرد که یارانه ها قطع نمی شود، بلکه به جیب 70% از مردم خواهد رفت. محمود احمدی نژاد رو به مردم گفت: ما پول را به حساب شما واریز می کنیم، خودتان آن را مدیریت کنید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مشهد در حالی که از جیب کشاورز و دست مردم سخن می گفت، رو به منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: برخی ملت را می‌ترسانند. من به اینها می‌گویم چرا ملت را می‌ترسانید؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران مدعی شد در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حذف نمی‌شود، بلکه درست و عادلانه توزیع می‌شود. پیشتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان مخالف گفته بود:
کالاهای اساسی که عمدش نون هست، یارانه نان و آرد و نان گندم هست، مصرف مستضعفان بیشتر از این هست تا اغنیا برخلاف بنزین. ثانیاً نیاز حیاتی از ضرورت گذشته، تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی 19.3% تورم اضافی درست میکنه. تورم ناشی از افزایش قیمت آب را در نظر بگیرید، یک تورم احتمالیش بالای 60% ممکن بر اقتصاد ملی تحمیل بشه.
رئیس جمهوری اسلامی در سخنان روز پنج شنبه در مشهد تلاش کرد به انتقادهای آن دست از اقتصاددانان نیز پاسخ بگوید که میگویند با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به مردم فشار خواهد آمد. محمود احمدی نژاد گفت: مطلقاً در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بنا نیست به مردم فشار وارد شود. همه تلاش ما این بوده است که این 60-80% که نام نویسی کرده و شناسایی شده اند نه تنها آسیب نبینند، بلکه قدرت خرید آنان بالاتر برود. عبدالحسین ساسان، اقتصاددان، استاد دانشگاه اصفهان:
فقرای جامعه ثابت نیستند، دائما در حال تغییر و تحول هستند، طبقات جدیدی فرو می‌ریزند، به قشر فقیر می‌پیوندند و افرادی هم از قشرهای متوسط و فقیر ارتقا پیدا می‌کنند. بنابراین این یک امر یک بار برای همیشه نیست که بگیم آمارها موجوده.
محمود احمدی نژاد در حالی از پرداخت مستقیم پول به مردم سخن می‌گفت که اقتصاددانان منتقد می‌گویند هنوز معلوم نیست چه مبلغ و به کدام اقشار پرداخت خواهد شد. در روزهای گذشته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که اگر مبلغ 20,000 میلیارد تومان از محل حذف تدریجی یارانه ها محقق شود، ماهانه نزدیک به 20-24,000 تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. حسن منصور، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس:
برنامه ریزی دولت در مورد هدفمند کردن یارانه ها روی این بود که حدود 20 میلیارد دلار نقد در اختیار بگیره و اون رو در میان اخشاری از مردم، گروه هایی از مردم توزیع بکنه. از یک سو مکانیزم این توزیع نامعلومه، یعنی اگر قرار باشد همون کاری انجام بگیره که در این چند ماه گذشته انجام گرفت و در نتیجه پول صرف این بشود که گروه ها و اخشاری رو خریداری کنن، بسیج کنن و به جون مردم بندازن به بهانه اینکه از فقرا حمایت میکنند، این کاملا پدیده غیر سالمی است.
برخی از مخالفان از جمله احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در یک دوره کوتاه مدت 5 ساله پدید آورنده تنش‌های شدید اجتماعی می‌دانند. حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس نیز در روزهای گذشته نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و اجرای این گونه حذف یارانه‌ها را جرم‌زا دانست و از آیت الله آملی لاریجانی خواست از همینک چاره‌ای برای افزایش جرم و جنایت در جامعه بیندیشد. در کنار این انتقادها، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از آن پرده برداشت که تازه مجلس زمان اجرای این طرح را به 5 سال افزایش داده است، در حالی که دولت عجله داشت این قانون ظرف مدت 2 تا 3 سال اجرا شود.
گزارشی بوده از علیرضا کرمانی. درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها و دیگر مسائل جاری در ایران شما چه نظری دارید؟ با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خود را ابراز کنید با این شماره تلفن 00420221124113. این شماره تلفن بار دیگر پس از شنیدن چند پیام تلفنی تکرار می شود.
با سلام، فرهاد هستم از تهران. میخواستم بگم که اینا دیگه این دفعه قصد دارن با هدفمند کردن یارانه‌ها یه کاری بکنن که دیگه هر کی بره تظاهرات مچشو بگیرن. شهروند ستاره دار این دفعه به جای دانشجوی ستاره دار، شهروند ستاره دار درست کنن که دیگه اون 120 تا هم به خانواده‌شون ندن.
این طرح هدفمند کردن یارانه ها اگه کمک به اکثر آسیب دیده اجتماعی باشه، دیگه این 4 سال ریاست آقای احمدی نژاد کدوم آمار کاهش جرائمی که مربوط به استضعاف مالی یا ناتوانی درآمد اقتصادی و مالی تو سطح جامعه هستش شاهد هستیم که بگیم آره این قدم های اولیه برداشته شده، در ادامهش نیاز به تصویب قوانین جدید هست که راه و واسه قوه مجریه بخواد هموار کنه.
اگر چند تا آدم عصبانی که باعث انتشار عصبانیت و تعصب در جامعه کنونی ایران هستند موقتاً به مرخصی کاری می رفتند، وضعیت جامعه خود قابل تحملتر می شد. 1. آقای حسین شریعت مداری. 2. آقای سید احمد جنتی امام جمعه موقت بعضی موقعی تهران. 3. قاضی مرتضوی که ایشون فکر کنم الان در مرخصی کاری هستند و این عالیه. اینها کارشون برای نظام خطرناک است، برای مردم ضرر دارد، تعصب را در جامعه رواج می دهند. دموکراسی میگوید حکومت مردم بر مردم، دین میگوید حکومت خدا بر مردم، حکومت ایران میگوید حکومت من بر مردم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان روز پنجشنبه در دیدار با سفیر جدید جمهوری اسلامی در واتیکان خواستار آزادی بیشتر مذهب و عقیده در ایران شد. حدود 25 تا 30 هزار مسیحی در ایران زندگی می کنند که به گفته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر این جمعیت با محدودیت های متعددی مواجه هستند. محمد رضا کاظمی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
پاپ بندیکت 16 در مراسم تحویل استوارنامه علی اکبر ناصری سفیر جمهوری اسلامی اظهار داشت در میان حقوق جهانی آزادی مذهب و آزادی عقیده جایگاه مهمی دارد، چرا که آنها منبع سایر آزادی ها هستند. وی با بیان اینکه از نخستین قرون تاریخ مسیحیت در ایران حضور داشتند، مسیحیان ساکن ایران را اعضای یک جامعه واقعا ایرانی خواند. بندیکت 16 گفت مطمئن است مقام‌های ایرانی شرایط را برای مسیحیان در زمینه ابراز عقیده خود فراهم می‌کنند. با این حال وی خواستار آن شد که آزادی بیشتری برای روحانیون مسیحی به منظور پاسداری آنها از دین مسیحیت فراهم شود. پاپ در بخش دیگری از سخنانش خطاب به سفیر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که تهران گشایش بیشتری در تعامل خود با جامعه جهانی داشته باشد. اوایل سال جاری میلادی پاپ گفته بود که کشیشان کاتولیک و سایر عناصر مذهبی که در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، مأموریت دشواری برای دسترسی به جوامع مسیحی این کشور دارند و پیشنهاد کرد که یک کمیسیون دو جانبه برای درک متقابل ایجاد شود. بر اساس برخی گزارش‌ها جمعیت مسیحیان کاتولیک در ایران بین 25 تا 30 هزار نفر است. کاتولیک‌های ایران صاحب 25 کلیسا در شهرهای مختلف ایران هستند. پاره‌ای از سازمان‌های حقوق بشری و مسیحی در سال‌های اخیر با ابراز نگرانی از محدودیت‌های دولت جمهوری اسلامی برای این اقلیت اعلام کردند که بسیاری از مسیحیان ایران را به خاطر محدودیت‌های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی ترک می‌کنند.
گزارشی بوده از محمد رضا کاظمی. ایران آزادترین کشور دنیاست، این را محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید. اما تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2009 چیزی غیر از این ادعا را ثابت میکند. در این گزارش فاصله ایران تا انتهای جدول فقط 3 پله است و ایران در رتبه 172 جای دارد از نظر آزادی مطبوعات. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی با آرش حسن نیا از فرایند ارزیابی وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف جهان و معیارهای بکار گرفته شده برای تهیه این گزارش میگوید.
من در درجه اول باید بگم که این ما نیستیم که نمودار رو نشون میدیم و چهره رو مشخص میکنیم. این نمودار واقعیت وضعیت آزادی مطبوعات در جهان در کشورهای مختلف علیه این یا آن نظام نیست، مجموعه مسائلیه که در یک کشور در رابطه با آزادی مطبوعات پیش میاد، ربط مشخصی به دولت ندارد، ربط مشخصی به مردم ندارد، در این حال همه مجموعه هایی که میتونه تهدید کننده برای آزادی مطبوعات و بیان باشه. آنچه که آقای حسینی گفتن در این رابطه، اما دقت نکردم که ایران وضعیتش فقط امسال نیست که به این درجه رسیده. امسال صعود 6 درجه ای کرده، ولی از سال 2000 که ما تقریبا آغاز به کار نمودار کردیم، ایران هیچ وقت در رده متناسبی با توجه به وضعیت مطبوعات، با توجه به تعداد خبرنگاران و با توجه به وضعیتی که در منطقه به شکل تاریخی داره نداشته است.
برای تهیه این گزارش و اعلام این رتبه بندی شما چه معیارهایی رو در نظر میگیرید و چند معیار اساسا لحاظ میکنید برای اینکه این گزارش رو تهیه بکنید؟
این گزارش رو ما تنها تهیه نمی‌کنیم. این گزارش در درجه اول پرسشنامه‌ای است که برای روزنامه‌نگاران، مدافعان آزادی بیان و مطبوعات، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان امور رسانه‌ای در همه کشورها ارسال میشه. بعد از این پرسشنامه، یعنی سوالاتی که در این پرسشنامه طرح میشه، کلیت وضعیت آزادی مطبوعاته. من همینطوری که بخوام بگم از وضعیت سیاسی در درون این پرسش ها مسئله هست، عنوان چند تا روزنامه‌نگار در زندانن، چه تعداد روزنامه‌نگار دستگیر شدن، چه قوانینی در رابطه با آزادی مطبوعات محدود کننده یا گسترش دهنده وجود داشته است، آیا دولت نقشی در این رابطه داره، آیا سانسور پیش از انتشار مطلب وجود دارد، آیا مطبوعات آزادند که هر آنچه را که میخواهند بگویند و غیره و غیره، تا در رابطه با اینترنت که به طور مشخص سوالاتی از قبیل آیا فیلتر وجود داره، آیا مراجعی برای فیلتر وجود داره، و به شکل کلی وضعیت خود روزنامه نگاران، یعنی آیا روزنامه نگار زندانی وجود دارد یا ندارد، آیا روزنامه نگاری کشته شده است یا نه، و در شکل مشخصش دولت در این رابطه چه نقشی داره و در جامعه به چه شکلی با این مسئله برخورد میشه. بعد از این پرسشنامه، این پرسشنامه در اختیار یک سازمان مستقل قرار میگیره که آمارگیری کنه و این آمارگیری رو در اختیار ما میذاره که منتشر کنیم.
تبدیل اون شاخص‌های کیفی به شاخص‌های کمی به عهده کیست؟
کارشناسان مستقلی هستن که در این زمینه بدون ارتباط مشخصی با سازمان گزارشگران این اقدامو انجام میدن. توضیح مشخص در رابطه با شاخص‌هایی که میگین و تبدیل کیفی و به کمی آن به طور مشخص اینجاست که یک سری مسائل در رابطه با آزادی مطبوعات برای ما مهمه. برای ما مهم نیست اینکه چند تا آمار بدیم، یا حتی این مهم نیست که این کشور یا اون این کشور کجا قرار میگیره. مهمه که افکار عمومی حساس بشن که وضعیت روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات در یک کشور به چه گونه است، و در این رابطه حفظ جان، حفظ شأن و کرامت انسانی روزنامه‌نگار مسئله اصلی است. روزنامه‌نگار فقط خبرنویس نیست در یک روزنامه یا در یک رسانه. روزنامه نگار نمودار مشخص هویت فرهنگی در یک کشوره. حمله به این روزنامه نگار، زندانی کردنش، بازداشت کردنش، کتک زدنش و خدای ناکرده کشتنش اثرات و عواقب دراز مدت و بدی بر فرهنگ اون جامعه داره. وقتی که 83 روزنامه نگار در کمتر از 100 روز در ایران بازداشت می شوند، این ما نیستیم که می خواهیم چهره نظام رو بد نشون بدیم. اون نظامه که داره نشون میده که چه رابطه ای با جامعه، فرهنگ و روزنامه نگارانش داره.
رضا معینی بود از سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با یک گزارش علمی. ناسا، سازمان فضانوردی آمریکا، پس از پرتاب موفقیت‌آمیز موشک آزمایشی ایریس در راه بازگشت فضانوردان به کره ماه و سفر احتمالی انسان به سیاره مریخ، نخستین گام را برداشت است. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
Auxiliary power units have started. Ignition system is armed. T-minus 10, 9, 8. 7 6 5 4 3 2 1.
پرتاب موشک آزمایشی ایریس از سوی ناسا، جایگزینی ناوگان فضاپیمای شاتل و با هدف اعزام دوباره فضانوردان به کره ماه و احتمالاً نخستین سفر انسان به کره سرخ مریخ صورت گرفت و موفقیت آزمایش این بلند قامت‌ترین موشک با ارتفاع 100 متر، رویای دانشمندان برای سفر در منظومه خورشیدی را گامی به واقعیت نزدیک‌تر کرد. دیدار مجدد ماهنوردان از این نزدیک‌ترین کره بیجان به سیاره زمین برای سال 2020 میلادی 11 سال دیگر پیش بینی شده است. با این حال موشک نوین از سال 2015 میلادی حدود 6 سال دیگر عملاً وارد خدمات حمل و نقل فضایی خواهد شد. علاوه بر موشک ایریس که در واقع نام بخشی از برج فلکی است، فضاپیمای دیگری با نام آریان نیز در ناوگان فضایی ناسا به خدمت گرفته خواهد شد که برای گنجایش 6 مسافر فضایی جهت انتقال به ایستگاه بین المللی فضایی طراحی شده و می تواند تا 210 روز در مأموریت فضایی باشد. برای سفر به ماه، آریان تنها 4 فضانورد را با خود حمل خواهد کرد. ناوگان جدید ناسا برخلاف ناوگان شاتل که مانند هواپیما بر زمین می نشست، همچون آپولو به صورت شناور و با استفاده از چتر بر زمین فرود خواهد آمد. آپولو همان سفینه تاریخی است که بیش از 40 سال پیش نیل آرمسترانگ، مایکل کالینز و باز آلدرین را به سفر کره ماه برد. سفینه آریان در بخش فوقانی موشک ایریس قرار می‌گیرد و پیش‌بینی‌های ایمنی هوشمندانه انجام گرفته که در صورت وقوع حادثه‌ای در موشک ایریس، سفینه آریان بیدرنگ و به آسانی از آن جدا شود. هزینه پروژه جدید ناسا با نام برج فلکی 28 میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود، ولی این رقم اکنون به 44 میلیارد دلار افزایش یافته است. بودجه سالانه ناسا نیز 18 میلیارد دلار است که 10 میلیارد دلار آن برای پژوهش‌های مربوط به موشک ایریس و سفینه آریون هزینه شده است. با توجه به این هزینه‌های سنگین، کمیسیونی که از سوی پرزیدنت اوباما مأمور بررسی برنامه‌های فضایی آمریکا شده، پیشنهاد کرده که برنامه فعلی با پروژه ایریس 4 جایگزین شود که می‌تواند به طور مستقل و مستقیم سفر فضانوردان به کره ماه و سرانجام سفر به مریخ را فراهم کند.
And we started the last PTI maneuver, structural mode ID, and we passed T plus 105 seconds. vehicle is now traveling Mach 4, 20 miles altitude, downrange distance 32 miles. The SRM tail off is observed.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه است. در ایران به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. در ادامه مجله نیمه شب برنامه نگاه تازه را می شنویم، اما پیش از آن بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پاسخ اولیه ایران درباره پیشنویس توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را دریافت کرده است. جزئیات پاسخ ایران هنوز اعلام نشده است. پیشتر خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد تهران خواستار اصلاحات فنی و اقتصادی در پیشنویس شده است. طبق پیشنویس پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران باید بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به روسیه و فرانسه بفرستد تا در آنجا به سوخت هسته‌ای برای راکتور پژوهشی تهران تبدیل شود. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید همچنان در انتظار پاسخ رسمی تهران به طرحی است که به میانجیگری سازمان ملل در زمینه همکاری با قدرت‌های جهانی حاصل شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ایان کلی روز پنجشنبه در واشنگتن ساعتی پس از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت پاسخی از تهران را بدون ذکر جزئیات محتوای آن اطلاع داد اظهار داشت در این مرحله جزئیاتی از پاسخ تهران دریافت شده است، اما گفتگو با مقامات ایرانی همچنان ادامه دارد. وی افزود ایالات متحده در پی روشن ساختن موضع ایران است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید داده‌های جدید که حاکی از رشد اقتصادی است به این معناست که رکود اقتصادی ایالات متحده در حال فروکش است. وی روز پنجشنبه طی سخنانی در واشنگتن همزمان هشدار داد که راهی دراز تا بهبودی کامل اقتصاد در پیش است. طبق آمار رسمی برای نخستین بار طی بیش از یک سال گذشته اقتصاد ایالات متحده بین ماه‌های ژوئیه و سپتامبر 3.5% رشد داشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به دیدارش از پاکستان ادامه داد. وی روز پنجشنبه در شهر لاهور از مسجدی دیدن و در دانشگاهی نیز با دانشجویان دیدار کرد. او دیدار 3 روزش از پاکستان را روز چهارشنبه تنها ساعتی پس از حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر پیشاور آغاز کرد که در آن دست کم 105 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. هیلاری کلینتون هدف دیدارش از پاکستان را گشودن صفحه جدیدی در روابط آمریکا و پاکستان خوانده است. زمین‌لرزه‌ای شدید مناطقی از افغانستان و پاکستان را تکان داده است. در ارتباط با تلفات یا خسارات احتمالی این زمین‌لرزه که روز پنجشنبه در کوههای هندوکش در افغانستان روی داد، گزارشی مخابره نشده است. رئیس اداره هواشناسی پاکستان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این زمین‌لرزه در ژرفای زمین روی داده و بعید است خسارات قابل توجهی به بار آورده باشد. مرکز زمین‌شناسی ایالات متحده شدت این زمین‌لرزه را 6 درجه ریشتر برآورد کرده است.
با سپاس، بکتاش خمسه‌پور بود با نگاهی به مهمترین خبرها. و در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه، کاری از همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
گشایش بخت،
باطل السحر،
تعبیر خواب،
سرکتاب،
فال نخود،
فال قهوه.
شما به این چیزها اعتقاد دارین؟
سلام، محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی.
در این نگاه تازه با شما هستیم با برنامه‌ای درباره
فال و فالگیری و
رمالی و
از این جور چیزا.
خلاصه هر چیزی که ربطی داره مستقیم به پیشگویی، اونم پیشگویی آینده.
و البته تو این برنامه میخوام یه تست هم انجام بدیم. از اونجایی که محمد یه مشکلی داره و با همسرش با همسرش مشکل پیدا کرده
و امکان داره که طلاق هم بگیریم همین روزا.
امیدواریم که اینطور نشه محمد جان.
دست درد نکنه.
حالا تو این برنامه سعی میکنیم که هم به تو کمک کنیم هم یکی از این دعا نویسا و فالگیرا رو امتحانش کنیم.
ملیحه گفته بود به دعای گربه سیاه بارون نمیاد، تصحیح کرده بود. من میگم که اگه توی دعا میکنی فکر کنم طلاقمون قطعی بشه.
نه، من یه نفر رو میشناسم که میگن خیلی کارش درسته. آره،
پس زودتر
دعا مینویسه.
آره، ما یه کاری بکنیم.
آره، و سریع هم اثر میکنه. بر صورت ما با این آدم در طول برنامه هم تماس میگیریم و ببینیم هم مشکل تو رو سعی میکنیم حل کنیم و هم میبینیم که آیا درست هست این موضوع یا نه. خب پس موافقی قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم بریم سراغ این آقا و یه زنگی بهش بزنیم؟
بریم سریعتر زنگ بزن، چون واقعا من دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. بریم.
الو.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای.
بفرما عزیزم،
حال شما خوبه؟
قربونت بشم. بفرما عزیزم.
ما یه مشکلی داشتیم، ما از خارج زنگ میزنیم، گفتن با شما مشورت کنیم. از شهر پراگ توی جمهوری چک.
جان بفرمایید.
بله، ما یه مشکلی داشتیم با این دوستمون، البته مشکل دوستم هستش که اینجا الان پیش من هستش. گفتن که با شما مشورت کنیم، شاید بتونید کمک کنید، دعایی بدید.
مشکل
والا مشکل دوستم هست، با خانومش و اینا مشکل دارن و اینها، و خانومشون نمیدونم هیچ علاقه‌ای جانم
اختلاف پیدا کردن.
بله، ایشون دیگه نمیدونم علاقه نداره بهش و دوستش نداره. نه محمد، خود صحبت کن. این دوستم اینجا هست پیش من.
خانومش؟
بله بله بله، خانومش. بله،
اسم خودش و اسم مادرش به من بده تا من حساب بکشم.
لطفا تو برو تو اتاق فرمان و از اون طرف اسما رو بگو برگرد.
باشه.
گفتی محمد؟
آره گفتم، گفتش که یه ساعت دیگه زنگ بزن. البته این طالبینی و فالگیری و خیلی از این مسائلی که حالا توی ایران دیده میشه فقط مختص ما نیستش، که همه هم میدونن که جاهای مختلف دنیا وجود
الان
داره.
توی تمام دنیا، حتی توی کشورهای غربی، سالیانه میلیاردها دلار تو این بخش پول رد و بدل میشه.
ولی جاهای مختلف دنیا با این قضیه برخوردم میشه، درسته؟ از نظر علمی
دقیقاً یه نهادهایی هستن، یه افرادی هستن که دانشمندان تحصیل کردن، استادن، سعی میکنن با این افراد مقابله کنن.
یکی از این افراد هاینس اوبرهومره،
یه پروفسور فیزیکدان اتریشی است که از اعضای انجمنی هست به نام تفکر انتقادی، که این انجمن همونطوری که گفتیم هدفش مقابله با طالبینی و فالگیری و ایناست که از دید اونها خرافات هستش و صرفاً کلاهبرداری محسوب میشه. بگم واسه تون که دیروز نه پری روز نه بس این روز یه رمال سر کوچه مرکه گرفته بود، تو حاله درس دادن به ایو حناس بود. رفتیم جلو ببینیم چی میگه، خب روز بیکار بودیم دیگه. آه یارو میگفت آهوی ملت گوش بدین چی میگن. وقتی بچه تونی جایی رفت و مریض شد و داشت خراب شد چش نیست دادن.
آقای اوبرهومر، شما به هیچ نیروی ماورا طبیعی اعتقاد ندارین؟
دانشمندا دنبال باور کردن نیستن، بلکه دنبال اینن که یه چیزی رو بدونن. آدم میتونه هر چیزی رو باور کنه، ولی دونستن نیاز به سند و مدرک علمی داره. به قول معروف، کسی که هیچی نمیدونه هر چیزی رو میتونه باور کنه. مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که علوم طبیعی یا کلاً هر علمی سیاله و مدام در حال تحوله، چرا که همیشه پرسش میشه، بررسی میشه، چک میشه و بر همین اساس مدام نظرات دانشمندان تغییر میکنه و نتیجه‌ای که مثلا 10 سال پیش در علوم طبیعی به دست اومدن نسبت به نتایج امروز متفاوتن و نتایج 10 سال بعد نسبت به امروز متفاوت خواهند بود. ولی اون به اصطلاح علوم غریبه یا همون دعانویسی، فالگیری و غیره، اینا مردن، بنیادگرایانه هستن. هیچ کسی اونو چک و بررسی نمی کنه، فقط ادعا میشه. هیچ شاهد علمی هم براش وجود نداره.
هر روز این همه روزنامه و مجله کلی درباره طالبینی و آینده و وضعیت ستاره ها و غیر منتشر میکنن و طبق بررسی های انجام شده میلیاردها دلار سالانه مردم تو کل جهان برای این مسائل پول خرج میکنن. دلیل موفقیت اقتصادی این بخش چیه؟
برای اینکه علوم غریبه توضیحات و پاسخهای ساده به آدمها میده و هر کسی اونو میفهمه و برای درکش نیاز به مطالعه و پژوهش نیست. مثلا میگن اگه وقتی قرص ماه کامل شد یه درخت رو قطع کنی چوبش بهتره، در حالی که ماه هیچ تأثیری روی درخت نداره. ولی این توضیح اینقدر ساده است که آدم ها میپذیرن و باید به این نکته اشاره کرد که علوم غریبه امروز میتونن خطرناک باشن. مثلا وقتی یه بیمار هست، اگه پیش دکتر نره و بره سراغ آدم هایی که با کمک دعا و جادو و غیره وعده میدن که خوبش کنن، احتمال اینکه سلامتی اون آدم به خطر بیفته خیلی زیاده.
کانت سوم فلیکسن.
ولی حتما میدونین خیلی هستن که میگن ما هزاران راهو رفتیم، دوا، درمون، دکتر، همه رو امتحان کردیم اما سرانجام به جایی نرسیدیم. وقتی رفتیم پیش یکی از همین رمالا، طالبینا یا کسایی که تو این زمینه کار میکنن، اونها نسخه ما رو پیچیدن و ما شفا پیدا کردیم به اصطلاح.
این
موضوع اغلب در مورد بیماری‌های اتفاق میفته که دلیلشون مشخص نیست. من تا حالا کسی رو ندیدم که پاش شکسته باشه و به جای رفتن پیش پزشک، پیش دعانویس و رمال بره و خوب بشه. البته نباید فراموش کرد که پیش دعانویس و رمال رفتنم میتونه یه تأثیراتی داشته باشه و به اون تأثیر دارونمایانه میگن. یعنی وقتی که آدم تصور میکنه و به خودش تلقین میکنه که با فلان دعا یا ورد خوب میشه، این اتفاق واقعا ممکنه بیفته. دلیلش هم روانیه، چرا که دعانویس و رمال خیلی وقتا زمان زیادی رو با بیمار سپری میکنن که این کار خودش به بهبودی فرد کمک میکنه.
پس شما هم میگین که یه جایی هست که دعانویس و رمال میتونن کمک کنن؟
تنها در موردی که اون ورد، دعا یا هر چیزی تأثیر دارونمایانه داشته باشه، یعنی فرد به خودش تلقین کنه که خوب میشه. حتی ضروری هم نیست که این اتفاق آگاهانه باشه، یعنی در ناخودآگاه آدم هم میتونه این اتفاق بیفته. در چنین مواردی ممکنه فرد واقعا درمانم بشه. البته این شیوه حتی یک شیوه درمانی پزشکی هم هست. فرد لزومی نداره برای این کار پیش رمال یا دعانویس بره.
فکر میکنین که دعا کردن هم میتونه چون این تأثیری داشته باشه؟
در آمریکا یه پژوهش علمی درباره دعا کردن انجام شد. دو گروه از بیماران رو انتخاب کردند. از گروهی خواسته شد تا برای یکی از این گروه ها دعا کنن تا زودتر خوب بشن و برای گروه دوم دعا نشد. در نهایت مشخص شد که دعا هیچ تأثیری بر بهبود بیماران نداشت. ولی جالبه که در چارچوب همین پژوهش به برخی از بیماران گفته شد که عده‌ای دارن برای شما دعا میکنن که خوب بشن و این موضوع باعث شد که حال این افراد بدتر بشه و دیرتر خوب بشن، چون این بیماران نگران شدن و با خودشون فکر کردن حتما حالشون خیلی بده که دارن براشون دعا میکنن. پس نتیجه میگیریم که دعا بکنین، ضرری نداره، ولی به بیمارتون نگین که دارین براش دعا میکنین، چون تاثیرش میتونه منفی باشه.
آقای اوبرهومر، آیا شما افرادی که ادعا میکنن قدرت‌های ماورا و طبیعی و خارق‌العاده دارن رو آزمایش میکنین؟
همکاران آلمانی ما آزمایش‌های انجام میدن، ما هم آزمایش‌های انجام دادیم. علاوه بر اینها 1,000,000 یورو جایزه به کسی داده میشه که یک سند و مدرک علمی برای موفقیت شیوه های رمالانه یا شبه پزشکی بیاره. در سرتاسر جهان 30 جایزه وجود داره ولی تا حالا هیچ کس حتی یکی از اونا رو نبرده. شیوه های رمالانه تنها وسیله ای برای فریب دادن آدم های ساده و آدم هایی که نگاه انتقادی ندارن. یه تجارت بزرگ. الان در آلمان سالانه خدمات رمالانه حدود 10,000,000,000 یورو درآمد داره.
ولی جالبه که توی کشور مدرن و صنعتی هم مثل آلمان اینقدر هزینه میشه برای همین مسائل.
انسان ها نیاز دارن که دنبال توضیحات ساده باشن، دنبال شیوه های معجزه آسا باشن تا به سرعت به خواستهاشون برسن. حتی تو کشورهای صنعتی هم همینطوره، تفاوتی با بقیه کشورها نداره. تازه نباید فراموش کرد که تو این کشورها مردم ثروتمندترن و رمال ها و فالگیرها درآمد بیشتری دارن.
پروفسور هاینز اوبرهومر مهمون اول برنامه ما بود. فراموش نکنید پس اگه فکر میکنید که سند و مدرکی میتونید در این زمینه ارائه کنید، 1,000,000 یورو به شما جایزه داده میشه. هیچ وقت آب دا وجود شو زمین ندیزین، دیوونه میشین، جن نمیشین، از ما بهترون رو زمین خوابیدن. هفتا صلوات بفرستین، دورو برتون رو فوت کنین، بدن آب بریزین. یه هم ما بهش گفتیم ای بابا جمع کن گاز گوزت رو، ای بابا جمع کن.
محمد رضا ببین جون تو، این حرفای آقای اوبرهومر اصلا عجیب منو عصبی کرده. جدیش نگیر دیگه، میترسم همین کاسه کوزه ما رو تخته کنه. بیا برو سراغ این ببین چی میگه.
آقای دعانویسی که قراره مشکل تو رو حل کنه رو میگی؟
آره دیگه بابا، من دلم شور
نگران. الان دوباره زنگ میزنمش، صبر کن.
الو آقای سلام.
سلام خستم.
خوبی شما؟ ما یه ساعت پیش زنگ زدیم.
آره هنوز من دارم کار میکنم. میشه اگه بسونه یک نیم شده بیست داره لنگ بزنیم من به جواب شده.
آها باید چی کار بکنید تا بفهمید؟
درست من اون کاری خودمون میدونیم انجام میدونم برای شما بزنیم نیم شده یه زنگ تو بهتم بهت بگیم.
باشه پس ما نیم ساعت دیگه دوباره بهتون زنگ میزنیم.
بابا نیم ساعت دیگه که برنامه خب تموم شده، مشکل منم همینطوری میذاره رو هوا دیگه.
دوباره زنگ میزنیم چند دقیقه دیگه ببینیم
چی شده. خواهش میکردی دیگه،
گفت نیم ساعت دیگه. پس بریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون که یک روانشناسه، نصرت پزشکیان، عصب‌شناس و روانشناس
در شهر ویسبادن آلمان. آقای پزشکیان، شما خرافات رو به طور کلی چه تعریفی براش دارین؟
می‌ذارم برای یک مثالی بیارم که ببینید چجوریه. ما برای تلویزیون CDF آلمان برنامه دوم برنامه بود چند سال پیش، ما یک گروهی داشتیم که 8 نفر توش بودن، 8 نفر جوان توش بودن. یه دختری هم که اومده بود می‌خواست بیاد تازه توی این گروه، این موهای قرمز داشت. ما از اینا پرسیدیم شما خب موافق هستید که این دختر در این گروه بیاد؟ 3 نفر گفتن نه. وقت سعی کردیم ببینیم علت اینا چیه. یکی از اینا یک تجربه خیلی بدی با یه دختری داشت که در این گفت که در مدرسه، حیات مدرسه، دستش به دست یه دختری خورده بود و این شیری که در دستش بود افتاده بود، اینم یه سیری به این زده بود، یه تجربه بد کرده بود. دومی گفت که مادر بزرگی داشته که یک کلفتی تو خونهشون داشتن موه قرمز داشته، این همیشه بد درباره موه قرمزا میگفته، برای اینکه پدر بزرگ نسبت به این دختر جوان مو قرمز رابطه خوبی داشته، اینه که مادر بزرگی نمیزنه. و این چون رابطه خوبی با مادر بزرگ داشت، اینه که همون افکار مادر بزرگ رو پذیرفته بود بدون که خودش درش کار کنه. سومیشم این بود که میگفت که در خانوادهمو من مادرم خواهر من رو خیلی به من ترجیح میداد، تجربه از بچگی پیدا کرده بود. یعنی نشون میده که اینها همه یه چیزی را که در یک موقعی به کار برده میشده بخوان در دوره های دیگه به کار ببرن. خرافات 3 نوعه، یکی عقلانیه که یک چیزی را که یه وقتی بوده بخوان در بعد دیگه ببرن، و بعدم عواطفیه، و سومم اینه که شخص سعی نکنه با چشم خودش، با عقل خودش، با فکر خودش، با تجربه خودش آزمایش بکنه و با دیگران در این خصوص صحبت بکنه.
نظر شما درباره این افرادی که میگن ما مشکلاتی داشتیم، بیماری داشتیم، پیش دکتر رفتیم، با شیوه های متعارف نتونستیم اونا رو حل کنیم، بعد رفتیم پیش دعانویس و رمال و فالگیر خوب شدیم یا مشکلمون برطرف شد، نظرتون درباره این افراد چیه؟
ولی انسان در معالجات یه دفعه دکتر خوب میخواد، دوای خوب میخواد و اینها، ولی این کافی نیست. امروزه اینه که بهش میگیم سایکوسوماتیک، یعنی با مریض باید حرف زد، درد دلش گوش کرد و اینها، ولی با دوای تنها دادن کافی نیست. اون میره اونجا برای فارگیره قسمت راست مغز این رو روش اثر میذاره، در این اثر روحانی میذاره و این برای مدت کوتاهه، ولی اصل موضوع که آقا برطرف نمیشه. ما خیلی مریضا داشتیم که اینها خودکشی کرده بودن، اینها برای اینکه پیش فالگیر رفته بودن و از چیزهای منفی به اینها داده بود و اینها در ازدواجشون مشکلاتی داشتند و اینها. سعدی یک مثال خیلی خوبی میاره در کتابش گلستان، میگه که یک مردی که خیلی ستاره شناس بود و اینها، اومد تو خونه دید که یک نفر پلوی زنش نشسته و این عصبانی شد، داد زد و اینها، این چه کاری میگه؟ یه دوستش که اونورا بود گفت که آخه تو چه ستاره نشناسی هستی که از اون بالاها خبر داری ولی نمیدونی تو خانخونه چه خبره.
نصرت پزشکیان بود، روان پزشک و عصب شناس در آلمان.
هی اسم تو میگشتم تهیه فنجون خالی، دنباله یه طرح تازه، یه تبسم خیالی، فنجونای لپریده، قهوه های نیمه خورده، من و عشقی که واسه همیشه مرده، دل به عشق تو سپرده.
یه بار دیگه زنگ بزنیم؟
نه نه زنگ نزنیم الان الان بذار
اگه تو هم موقعیت منو داشتی الان
نه الان دوباره میگه زوده بذار این بخش فیلمم رو تموم کنیم بعدش آخر برنامه میریم زنگ میزنیم موافقی؟
باشه بابا. خب حالا برای این هفته چه فیلمی رو برای شنونده ها در نظر گرفتی؟
تصمیم گرفتم یه فیلم اکشن هالیوودی انتخاب کنم. اسمش از The Taking of Pelham 123. مثلا میشه اینجوری عنوانش رو ترجمه کرد: گروگان گرفتن مترو پلهم ساعت 1:23. همچون چیزی. این فیلم کاملا جدیده، الان روی پرده سینماست
که کارگردانش هست تونی اسکات و بازیگران مشهوری در اون بازی میکنن مثل دنزل واشنگتن و جان تراولتا.
چهار مرد مسلح به سرکردگی مردی به نام برنارد رایدر که جان تراولتا نقش اونو بازی میکنه، یکی از متروهای شهر نیویورک آمریکا رو میروبایند و تعدادی از مسافران رو به گروگان میگیرن. والتر گاربه که دنزل واشنگتن نقش اونو ایفا میکنه، در این زمان مسئول کنترل تردد مترو هاست. رایدر سرکرده روبایندگان با گاربر تماس میگیره و میگه ظرف 60 دقیقه باید 10 میلیون دلار براش فراهم بشه و در برابر هر دقیقه تأخیر یکی از مسافران مترو رو میکشه. پلیس فوراً از موضوع باخبر میشه. تعداد زیادی مأمور در اطراف مترو کمین میکنن و یک کاراگاه ویژه پلیس هم به مرکز کنترل مترو میره. از گاربر که یک کارمند معمولی بوده خواسته میشه که به خونش بره تا کاراگاه ویژه با روبایندگان مذاکره کنه. اما رایدر سرکرده روبایندگان که مردی بسیار عصبی با رفتاری غیرقابل پیشبینیه، فقط حاضر با گاربر صحبت کنه و از عصبانیت راننده مترو رو به قتل میرسونه. گاربر به پشت میزش برمیگرده و به مکالمه با رایدر ادامه میده. رایدر که در اصل سهام داره با یه لپتاپ مدام بازار سهام و قیمت طلا رو چک میکنه. در این بین نام گاربر رو هم توی اینترنت جستجو میکنه و متوجه میشه که گاربر متهم به دریافت رشوه از یه شرکت ژاپنیه. رایدر از گاربر درباره این اتهام میپرسه، اما گاربر میگه این اتهام درست نیست و اون رشوه ای نگرفته. ولی رایدر تهدید میکنه در صورتی که گاربر اعتراف نکنه اون یکی از مسافرها رو میکشه. به این ترتیب گاربر مجبور میشه که در حضور همکارانش و ماموران پلیس اعتراف کنه که رشوه دریافت کرده. در نهایت 10 میلیون دلار با تأخیر چند دقیقه ای فراهم میشه. رایدر از گاربر میخواد تا کیفای پول رو تحویل بده. پلیس یه هفتیر هم توی یکی از کیفای پول جاسازی میکنه تا گاربر در صورت نیاز از اون استفاده کنه. گاربر پول رو برای روبایندگان میبره. رایدر سرکرده روبایندگان از اون میخواد تا مترو رو به راه بندازه. روبایندگان به همراه گاربر در بین راه از مترو پیاده میشن، ولی با ابزاری اهرم سرعت مترو رو قفل میکنن تا مترو به مسیرش ادامه بده و پلیس گمراه بشه و فکر کنه که روبایندگان همچنان داخل مترو هستن. گاربر پس از پیاده شدن از مترو از یک لحظه غفلت ربایندگان استفاده میکنه و فرار میکنه، اما تصمیم میگیره اونا رو دنبال کنه. ربایندگان از همدیگه جدا میشن و هر کدوم مسیری رو میرن. گاربر سرکرده ربایندگان رایدر رو تعقیب میکنه. رایدر سوار یه تاکسی میشه و اول با لپتاپش قیمت طلا رو چک میکنه و میبینه که ماجرای روبوده شدن مترو باعث افزایش شدید بهای طلا شده و اون میلیون ها دلار سود کرده. تاکسی رایدر روی یه پل تو ترافیک گیر میکنه و رایدر ازش پیاده میشه و به مسیرش ادامه میده. اما گاربر پیداش میکنه و با هفتیری که پلیس در اختیارش قرار داده رایدر رو متوقف میکنه و نهایتا میکشه.
حالا ما هر دفعه وقتی میایم اینو تعریف میکنیم، این داستان فیلمم تعریف میکنیم، خیلی‌ها به ما میگن که آقا این آخرشو نگین که برای ما جذاب‌تر بشه که بریم ببینیم. تو نظر خودت چیه؟
فکر میکنم که بهتره بذاریم به رأی. نظر چیه؟ آره. نظر سنجی بکنیم شنونده هامون ببینیم چی میگن.
به ما پس ایمیل بزنین و بگین که
یا تلفن بزنید یا ایمیل بزنید، با ما حتما تماس بگید، بگین نظرتون چیه، ما فیلم‌ها رو کامل تعریف کنیم یا نکنیم. البته در مورد فیلم‌های ایرانی این کارو نخواهیم کرد مگه اینکه اجازه نمایش تو ایران نداشته باشیم
و فقط خارج از ایران نمایش داده شده باشیم.
و اما فکر کنم وقتشه که بریم درد تو رو درمون کنیم.
باش من اصلا خودت میدونی از اول برنامه تو استرسم و همش دارم با استرس این برنامه رو اجرا میکنم.
الو
سلام آقای.
خسته نباشید.
قربان شما، شما خسته نباشید. چه خبر؟ خیلی ممنون.
آجی من حسابتون رو باز کردم. خب فاصله زیاد افتاده. خب و این خانم ارزم بزرگ شما بده که شدیداً احساس افسردگی میکنه.
بله.
خب
بله.
ارزم بزرگ شما بده که شما باید آدرس رو اس ام اس کنی. خب
بله.
من یه مقدار دعا هست نذار. از اینا بیار. تا یه مقدار دعا هستش برات پست کنه. دعای خوردنی، دعای پاشیدنی، خب دعای محبته.
بله.
اینا رو که بدی بخورد و خوراکش موقتاً تا حدودی تا چند ماهی باز خوب میشه.
چه جوری یعنی خوردن و اینا چطوری باید بخورن؟
تو آب حلش میکنیم بعد بدونی که اون متوجه شه آقا تو چایی، تو شامی، تو نهاری آقا به خوراکش میده.
یعنی رو کاغذ بنویسیم حل کنیم تو آب؟
من دستورشو برات نمیستم عزیز من.
چجوری؟ اون وقت این مریض یه وقت نمیشه؟ این مثلا چیزی که مثلا تو آب و اینا بریز بعد مشخص میشه توی آب بریزی حلش کنی که؟
نه مشخص نمیشه.
بعد اون وقت حتما مطمئنی شما درست میشه این مشکل؟
عزیز من حل میشه.
اگه بدتر شد چی؟
حل میشه عزیز من. نه بدتر، 100% حل میشه. میگم در حال طلاق برات بودن چند دفعه این دارو استفاده کردن خوب شده.
آه خیلی خوب باشه. حالا ما آدرس باید بدیم.
آدرس رو بده دیگه.
نه بگو فکرامون رو میکنیم.
باشه پس اگه اجازه بدیم ما فکرامون رو بکنیم، اگر که شد حتما براتون آدرس میفرستیم، ولی خب به هر حال ببخشید باعث زحمتتون هم شدیم.
متشکرم، مرسی.
محمد رضا، ولی فکر میکنی اگه من اینا رو بدم بخوره دیگه میونه من و همسرم خوب میشه؟ به خاطر اینکه میدونی چیه، من داشتم فکر میکنم چجوری میتونم من اینا رو بدم بخوره. آخه چجوری
فکر کنم که تو هم باورت شده؟ نه یادت رفته که تو زن نداری.
آن راست
بیدار شو.
راست خب شنونده ها میخواستیم فقط آشنا بشن با روش های رمالی که یکی از اون آدمایی که مراجعه کرده و زن نداره مثل من اطلاعات دروغم داده یک همچین نسخهی براش پیچیده میشه.
قاعدتا من فکر میکردم که این آدم باید توی اون حساب کتاباش باید میدید که یه نقطه کوری وجود داره و یک نفر اینجا کمه توی این ماجرا، ولی مثل اینکه متوجه نشد و یک دعایی رو برای ما پیدا کرد که حالا قراره برای اون پست کنه.
آره قرار بفرسته و ما هم قرار اینو آب کنیم. آره نمیدونم اون دعا رو گفته با زعفرون مینویسه اون چجوری.
زعفرون رو میگفتیم بیا پیش تو کاغذ همینطوری بفرسته.
بفرسته واقعا ارزشش هم میشه.
خب اینم از برنامه این هفته ما.
البته کلی ایمیل تلفن.
بازم یادآوری کنیم این آدمی که ما باهاش صحبت کردیم واقعا شغلش این هست و اصلا تئاتر و فیلم بازی نیستش.
خب بریم سراغ ایمیل و تلفن. موافقی؟
آره بریم. چند تا ایمیل داشتیم از جمله از زینب ارسلان و ملیه خانم
و همچنین شنونده‌ای که محمد رضا خیلی اسمش جالبه، نمیدونم تو میتونی
اسمشو که ننوشته ولی ایمیلش هست به نام توپولی با تعداد زیادی او.
آره تشکر کرده از برنامه فریدون فروغی و گفته در مورد هایده‌ام میخواد یک برنامه‌ای داشته باشیم. همچنین تشکر میکنیم از نسرین که
کلی برامون پیشنهاد داده و ما حتما از این پیشنهاداش استقبال میکنیم.
و آخرین شنونده‌ای هم که بهمون زنگ زده بود رضا حسینیه که خیلی تشکر کرده از برنامه‌مون.
ملیه خانم هم گفته فیلمای هندی رو بهش نپردازین که همش کپی هستن.
حالا به هر حال شاید هم یک سری شنونده ها واقعا فیلم هندی دوست داشته باشن.
با ما تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com،
به ما تلفن بزنید با 2042-021-12-41-14.
همیشه برنامه رو تو آهنگ آخرش انتخاب میکنی، این دفعه به خودم اجازه دادم که خودم این کارو بکنم. ترانه فال رو با صدای احسان خواجه‌امیری انتخاب کردم.
اتفاقا خیلی خوشحالم چون ترانه سراش یکی از ترانه سرایی که من خیلی دوستش دارم افشین یداللهی و آهنگش هم که احسان خواجه‌امیری ساخته با تنظیم علی ثابت.
منو ویرون کنی آباد میشم، تو زندونم کنی آزاد میشم، باره مجنون میشم وقتی که زندگی یکم شیرین بشی فرهاد میشم، یکم شیرین بشی فرهاد میشم. تقدیر امسالت منم، من اگه حافظ اگه قهوه اگرم بگی میبینی تو فالت منم، میدونم عشق تو تخییر داره، منو ویرون کنی آباد میشم، تو زندونم کنی آزاد میشم. آره مجنون میشم وقتی که زدی، یکم شیرین بشی فرهاد میشم، یکم شیرین بشی فرهاد میشم.
برنامه نگاه تازه رو شنیدیم که کاری بود مشترک از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. با این برنامه مجله نیمه شب ما نیز رو به پایان است. یادآوری می‌کنم که حتماً به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. هم اکنون اصلی ترین گزارش ما در وبسایت به خارج شدن اقتصاد آمریکا از وضعیت رکود اقتصادی هست و همینطور این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته آمریکا همچنان منتظر پاسخ رسمی ایران به پیشنویس وین است. تا لحظات دیگر، بکتاش خمسه.